أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در قبح تجري بود. عرض کردیم که چهار مسلک در اینجا وجود دارد. مسلک اول این هست که در مورد تجری خود فعل مؤمن می شود به عنوان قبیح. تقریب این مسلک به چند نحو هست. نحو اول این هست که نقل کردیم از محقق اصفهانی و مرحوم آیخویی که این فعل معنون میشه به عنوان حدک مولا، و حدک مولا قبیح هست اغلب، که جوابش این بود که همونطور که امام و آقای سیستانی دارند، اسیان لزوماً حدک مولا نیست تا چه برسد به تجری. کسی به دایی تمرد از امر مولا اسیان می کند، خب این حدک مولاست. اما اگر تحت تأثیر شهوت یا غضب مرتکب عصیان بشود، این به معنای حد که حرمت مولا نیست، بی احترامی به مولا نیست. اون وقت چطور ما در تجری بگوییم این حد که حرمت مولا هست؟ که انصافا این اشکال وارده. آیه سیستانی به یک آیه استشهاد کردن، فرمودن در آیه شریفه فرموده و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. انسانهای گناهکار به ما ظلم نمی کنند، به خودشان ظلم می کنند. اگر بنا بود که اینها حق مولا را تضییع می کردند، حد که حرمت مولا می کردند، که ظلم به مولا بود. به نظر ما استدلال و استشهاد به این آیه تمام نیست. بالاخره عقل درک می کند که ما باید دستور خدا را امتثال کنیم. این یک حق الهی است. کار به تجری نداریم. عصیان اگر بکنیم تضییع کردیم حق اطاعت مولا را. ولی چرا در آیه فرموده است که اینها به ما ظلم نمی کنند؟ چون ظلم عرفاً یک مظلومی می خواد که ضرری می بیند از ظالم، جانن، مالن، ارزن. این آیه می خواد بفرماید که اینها به ما آسیب نمی زنند، به خودشان آسیب می زنند. نمی خواهد این آیه انکار کند حق و طاعه خدا را و بگوید عصیان خدا تضییع حق خدا نیست. و لذا از این آیه نمیشه استفاده کرد که عصیان فضلاً عن التجری تضییع حق خدا نیست. بله، ما قبول داریم خودمون که حساب میکنیم به نظر عقلی و عرفی، نه تجری حد که حرمت مولاست نه عصیان. به این معنا که گناهکار به خودش آسیب میزند. لا تزره معصیت من عصا ولا تنفعه طاعت من اطاعه. به تنهایی کسی به خودش آسیب بزند مستحق عقاب باشد؟ نه، اون هم نیست. تقریب دوم برای اثبات قمح فعل متجربه، تقریبی است که در بحوث مطرح کرد. میگه که ما در موالی عرفی حق و طاعشون رو باید با اعتبار خود عرف و عقلا حساب کنیم، ببینیم آیا مولای عرفی حق و طاعش به این نحو است که اسیان نشود یا بالاتر حق عرفیش این است که تجری هم نشود، نیاز دارد به ارتکاز عقلا رجوع کنیم و بعید نیست در ارتکاز عقلا، این را بنده عرض می کنم، بعید نیست در ارتکاز عقلا حق طاعت مولای عرفی به این است که اسیان نشود و لذا اگر عبد مولا خیال کنه که مولا گفته آب بیار ولی نرفت آب بیاره، مولا هم اصلا آب نمیخواست ولی فهمید که این عبدش تخیل کرده که مولا امر کرده او را به آب آوردن و آب نیاورد، عرفن و عقلاءن میتونه به این عبدش بگه تو حق مرا ضایع کردی، عرفی نیست. اما در مورد مولای حقیقی، حق و طاعه مولای حقیقی ذاتیست، یعنی نیاز به جعل جائل و اعتبار معتبر نداره، مدرک عقل عملی است و بالوجدان عقل عملی همونطور که درک می کند اسیان خدا تضییع حق خدا هست، تجری هم تضییع حق خدا هست، خروج از زی عبودیت خدا هست و درک می کند قبح این را. این فرمایش بحوث طبعا یک مصادره وجدانی است، قابل برهان نیست و لذا کسانی مثل امام بایسیستانی منکر میشن. اونها میگویند وجدان ما همچو چیزی را درک نمی کنه. در وجدان صاحب بحوث این طور هست که عقل درک می کند که اگر بنده خدا معتقد بود که خدا چیزی را حرام کرده نباید انجام بده ولو واقعا خدا آن را حرام نکرد، و ما این را هم بعید نمی دونیم در که صاحب بوس به نظر ما اقرب به واقع و وجدان است، ولیکن مطلبی نیست که بشه شاهدی و برهانی بر آن اقامه کرد. این که ما بگیم حق اطاعت امر و نهی مولای حقیقی به ملاک احترام اوست و این ملاک در مورد تجری هم هست، خود همین یک ادعاییست که شاهدی ندارد جز این که انسان بگوید وجدان من این را درک می کند و مطلبی نیست که بشود روی اون شاهدی یا برهانی ذکر. امام در مقابل میگن بل وجدان، ما درک میکنیم امتثال امر واصل خدا لازم است، اسیان نهی واصل خدا قوی است و در موارد تجری تخیل امر و نهی است، واقع امر و نهی نیست، ولی ما درک نمی کنیم قوه آن را. بله، اصل قبح به یک مرتبه‌ای قابل درکه، ولی در حدی که بگیم شبیه قبح ظلمه، در حد قبح ظلمه، این رو درک نمی کنیم. امام منکر نیست که تجری یک مرتبه‌ای از قبح را دارد، ایشون می فهمن ترجیح مرجو بر راجع هم قبح دارد، یا ما می گفتیم بخل قبح دارد، این که مهم نیست، مهم اون قبحیست که به حد ظلم برسد، این رو ایشون می فرمان ما درک نمی کنیم. پس این تقریب دوم که تقریب بحوث است، یک امریست که با مصادره وجدانیه باید اثبات بشه، ما این رو بعید نمی دونیم فرمایش بحوث رو، ولی هیچ راهی برای اثباتش نداریم. تقریب سوم باز در بحوث هست، ایشون میگن عقل درک میکنه که اقدام بر ظلم قبیحه ولو ظلم نباشد، شما اگر فکر کنید این آقا که به شما گفت جئنی به ما، این مولای شماست، ولی واقعا مولای شما نبود، عقل میگوید اگر شما نافرمانی بکنید این شخص را، ظلم نکردید، تضییع حق مولا نکردید، چون این آقا مولای شما نیست، ولی اقدام بر ظلم کردید، یعنی اقدام کردید بر فعلی که معتقدید ظلم است و این قبیحه. تقریب دوم اینجا نمیاد، چون این آقا مولای شما نیست. اون تقریب دوم این که حق و طاعه مولا به این است که تجری نکنیم او را، این آقا که مولای شما نیست، شما فکر کردید مولای شماست، تقریب دوم اینجا نمیاد. اما تقریب سوم اینه که شما وقتی تخیل میکنید این آقا مولای شماست، پس فکر میکنید نافرمانی امر او ظلم به اوست، تضییع حق اوست. عقل میگه کاری که فکر میکنید ظلم است، اقدام بر آن میشه اقدام بر ظلم و این قبیحه. صاحب کفایی اصلا میگه فعل خارجی قبیح نیست، عزم بر اسیان در تجری که فعل و نفس از قبی است، در بوز تقریب سومش هم این است که این فعل اقدام عملی است بر ظلم، و اقدام عملی بر ظلم قبی است ولو واقعا ظلم نباشد. خب فرمایش ایشان خلاصش اینه که عقل دو تا حکم داره. مثلا راجع به قتل انسان محقون الدم، یک حکم اینه که قبیح است قتل انسان محقون الدم، و این حکم اختصاص نداره به عالم به قفل. قتل انسان محقون الدم قبیح است، چه قبر آن را شما احساس بکنید یا نکنید. اون سرباز لشکر مغر هم که انسان محقون الدمی را میکشد ولو درک نمی کند فعلش قبیح است، اما عقل فعل او را قبیح میداند. در واقع عقل نهی میکند از اون کار. این حکم اولی عقل است. ولی عقل یک حکم ثانوی هم داره، میگه کاری که شما معتقدید قبیح هست ارتکاب اون کار هم قبیحه. قبیح هست ارتکاب فعلی که شما اعتقاد دارید قبح آن را. این میشه دو تا حکم عقلی. ایشون میگن ما به جانن این رو درک میکنیم، ولذا تجری اگر تقریب دوم هم درست نباشه که خلاف حق اطاعت مولای حقیقی است، با تقریب سوم اثبات میکنیم قبحش رو، چون اقدام بر ظلم است، یعنی اقدام است بر ارتکاب عملی که شما معتقدید قبیح است. اقدام بر عملی که شما معتقدید قبیح است عقلا قبیح، ولو اعتقاد شما اشتباه باشه. حالا برخی معتقد هستند که قبح تجری طبق این بیان تقریب ثالث، قبح تجری کمتر است از قبح اسیان. برخی به این ملتزمند، یعنی اسیان دو قبح دارد تجری یک قبح، این را می فرمایید. برخی ملتزمند در حاشیه بحوث اشکال کردن به ایشان، گفتن انصافاً این بیان خلاف وجدانه. اما این که گفتید ما یک حکم اولی داریم از عقل که مثلا قتل انسان بیگناه قبیح است، و این حکم عقل شامل جاهل به قبح هم می شود، ولو جاهل قاصر، من جاهل قاصرم به قبح قتل انسان بیگناه. شما در بوز گفتید که ولیکن عقل این کار را قبیح می داند، ولو من مستحق عقاب نیستم چون جاهل قاصرم، ولی فعل من قبیح است. در تعلیقه بحوث گفتن خلاف وجدان. وقتی من جاهل قاصرم که این فعل من ظلم است، فکر میکنم این فعل من عدله، که عقل حکم میکنه به قبح آن؟ اول من باید بدانم این فعلم ظلمه، تا بعد عقل بگه این کار قبیحه. این اشکال اول که این فرمایش و بوز که عقل حکم اولی می کند به قبح بعض افعال مطلقا، ولو شخص مرتکب جاهل به قبح باشد، نخیر این درست نیست. باید شخص ملتفت، شخص مرتکب عالم باشه این فعلش ظلمه تا بعد عقل خود بکنه که این فعل قبیحه. اشکال دوم ایشون، شون میگه بل وجدان، من که تخیل کردم که امر مولای من هست و به من گفت برو آب بیار، من نرفتم و اتفاقا هم مولای من نبود، بل وجدان من مرتکب قبیح نشدم. یک مردی معتقد است که همسرش مولای او هست، همسرش گفت باید برای من خلاصه لباس نو بخری، و هم نخری. این بگیم کار زشتی کرده است، چون معتقد بود همسرش مولای او هست اقدام بر ظلم کرد. اقدام بر ظلم یعنی مرتکب شد فعلی را که معتقد است تضییع حق مولاست، پس این کارش قبیح است. خب خلاف وجدان هم شد، درکی ما نداریم. میگن خب خراب کردی جناب مقرر بغوز، خب درست کن، هنر نیست که خراب کردن. شون میگه باشه درستم میکنم. اصلا این روش استاد ما در بغوز اشتباهه که فکر میکنه از ظلم و قبیحان ضرورت به شرط معموله و از ظلم یعنی القبیح. ما یقبه فعلو یقبه و فعلو، نه آقا، ظلم غیر قبحه. ما دو تا حکم داریم از عقل، یه حکم به این که میگه هازا ظلم، یعنی این تضییع حق است. حکم دوم از عقل اینه که میگه هازا قبیح، لکونه هی ظلم. اول حکم میکنه هازا ظلم، بعد حکم میکنه فهازا قبیحون. ولذا در موضوع قبح فعل علم به ظلم بودن او عقص شد. اونی که جاهل قاصره اصلا فکر میکنه عملش عین عدله، او فعلش قبیح نیست. مثلا آقای صدر خودش معتقده که در موارد شک در تکلیف اگر براءت شرعیه نباشه، خب عقل میگوید باید احتیاط کرد. مشهور میگن نه لازم نیست احتیاط میکنه، براءت عقلی است. خب جناب آقای صدر، آقای خویی که طرفدار مشهور، فرض کنی سیگار هم که میکشه تمسکن به قاعدت قبح العقاب بلا بیان سیگار میکشه، براءت شرعیه فرض کنید نزدش تمام نیست، چون سند حدیث رفع او که قبول نکرد در دوره اخیره اصولش، گفت مهم حدیث حجب ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، که توجه نداشت که سند حدیث حجب اسوأ حالن از سند حدیث را. ولذا بزرگانی که بعد برخی متعرضان گفتن اصلا براءت شرعیه سند شرعی نداره، فقط براءت عقلیه. آقای خویی هم فرض کنید سیگار میکشه تمسکن بالبراءت العقلیه. آقای صد، آقای خویی به نظر شما مرتکب کار قبیح میشه؟ چون علم به قب در موضوع قب اخذ نشده. در تعلیقه بهش میگن آقا خب آقای خویی که عالم نیست به این که این فعلش ظلمه، او فکر میکنه که ارتکاب شبهات بدویه بعد الفصل این عدله، چه میدونه او ظلمه؟ برضا قبیح نیست. بالاخره به همون معنایی که مرتکز است ایشون میگه که فعل این شخص قبیح نیست. این بیان ایشان هست. خب از این از یک طرف، اونی هم که تخیل میکنه امر مولای اوست و گوش به حرفش نمیده، اونم کار قبیح مرتکب نمیشه، چون موضوع قب ظلمه، او ظلم نمیکنه به کسی، گوش به حرف امر نداد، امر که مولای او نیست، تخیل کرده هم مولای اوست، تخیل کرده همسرش مولای اوست، ظلم به همسرش نیست، چون عقل اعتبار حق نکرده برای این شخصی که شما فکر میکنین مولای شماست، تخیل میکنین مولای شما، عقل حکم نکرده به اینکه او حق دارد، حق اطاعت دارد و نافرمانی از او ظلمه به اوست. خب ایشون فرمودن البته من تجری رو ظلم به خدا میدونم ها، اونو من بحث ندارم، من بحثم در این تقریب سوم بحوثه، و الا من قبول دارم که عقل جعل حق میکنه برای خدا که تجری هم نکنیم خدا را، چون خلاف احترام به خداست، من اینو قبول دارم. خب ما این فرمایش تعلیقه بحوث رو قبول نداریم، به نظر ما ایشون دو تا حکم عقل درست میکنه وجهی نداره. یک حکم عقل به این که هازا حقون فتزیهو ظلمون، این یک حکم ایشون اینجور میگه دیگه. حکم دومی که فیقبه فعلو، این درست نیست. چرا؟ برای که حق مراتب داره، حق لزومی داریم، حق غیر لزومی داریم. آقا حق ضعیف بر مزیف چیه؟ این که پذیرایی کنه مزیف صاحب منزل از او، حالا اگه پذیرایی نکرد ظلم به او کرده؟ نه. حق محتاج این است که غنی به او کمک کند، حالا کمک نکرد ظلم به او کرده. هر تضییع حقی که ظلم نیست، ظلم تضییع حق لازم است. لازم یعنی چی؟ حق لازم چیه؟ حق لازم اینو حقی که عقل میگوید باید انجام بدهی. همون شد لزوم عدل، همون لزوم، لزوم عدل. یا قبح ظلم که باید انجام ندهی. پس ما دو تا حکم نداریم، عقل بعضی از افعال رو میگه باید انجام بدی میشه حق لازم، بعضی افعال رو میگه انجام نباید بدی اجتناب از اون فعل که عقل میگه انجام نباید بدی میشه حق لازم. دیگه ما حکم دیگه نداریم، همون حکمه که بعضی از سیدان میگه باید انجام بدی، بعضی ها میگه باید انجام ندی. خیانت در امانت میگه ظلمه و قبیحه، یعنی هر دو تا حکم داره. خب یه حکم داره دیگه، میگه نباید خیانت در امانت بکنی، و از اینجا انتظار شده که حق لازم است و تزیان ظلم است. دو تا حکم داره. عقل یعنی چی؟ نه با تزیه حق لازم با شرایط، با شرایط او قوی هست. عرض من اینه، آیا عقل دو تا حکم داره؟ اول میاد میگه حق مؤتمن حفظ امانت اوست که تزیه آن بشه ظلم، این یه حکم. حکم دیگر قوی هست ظلم. دو تا حکم داره؟ باید اول این حفظ امانت رو عقل بگه حق لازم ولی حق راجع، اون که ظلم میشه که تزیه. حق لازم چیه؟ حق لازم یعنی همونی که عقل میگوید باید رعایت کنی، یعنی خیانت در امانت نباید بکنی، حفظ امانت باید بکنی. خب این من چه انتظار میشه اگر این کار رو نکردی ظلم است؟ پس یه حکم بیشتر نیست؟ دو تا حکم دیگه چیه؟ بالاخره شما حسن و قوه عقلی رو پذیرفتید که برخی از افعال است که اگر عقل فطری آن را تصور کند میگوید باید انجام بدهی، و برخی از افعال را که تصور بکند میگوید نباید انجام بدهی. بالاخره این را به عنوان حسن قوه عقلی در نهایت باید بپذیریم دیگه. فرض اینه که در تعلیق بوس که این رو منکر نیستن، ایشون میگن دو تا حکم داره. ما میگیم دو تا حکم دیگه چیه؟ یه حکمه خیانت در امانت نباید بکنی، حفظ امانت باید بکنی. از این انتظار میشه پس حفظ امانت حق لازم و تزیه ظلم. و انصافا اینو بگم، این که ایشون میگه که در موضوع قبر علم به ظلم بودن اخذ شده اصلا عرفی نیست. مگه قبر چیه؟ قبر یعنی عقل در میکنه این کار نباید بشود. همون جاهل قاصری که فکر میکند قتل انسان بیگناه هم اشکال ندارد، گفت میکشیمش، اگر اهل بهشت میره بهشت، اگر اهل جهنم میره جهنم، اشکال نداره. میگه انسان بیگناه رو هم حالا بکشیم چی میشه؟ این آقا اگر جاهل قاصر باشه واقعا به او هم میگه نکن. آخه خب چیه مگه؟ خب معناش این نیست که یستحق علیه العقاب تا بگید این جاهل قاصر لا یستحق علیه العقاب. خب یعنی عقل در میکنه که این کار نباید بشود، لا یم بقی فعلو. حالا خودت فاعل جاهل قاصر خب باش، انصافا این مطلب وحوث مطلب درستیست و اشکال ایشان وارد نیست. بله شرط خوب اینه که از فاعل مختار ملتفت صادر بشه، فاعل مختار ملتفت به موضوع، فاعل مختار ملتفت به موضوع، فاعل مختار ملتفت به موضوع، این مقسم است برای حسن و خوب. خب اینو ما قبول داریم، اما حتما باید عالم به ظلم بودن فعلش باشه تا بشه قوی؟ نه. چه لزومی دارد؟ ظلم یک مفهوم عقلایی داره، اون تضییع حقوق آخرینه، اون بحث عقلاییه. ظلم در نظر عقلایی تضییع حقوق عقلایی دیگران، چه بسا اصلا حق عقلی هم نیست، چه بسا ظلم عرفی که تضییع حقوق دیگران هست ظلم عقلی نیست. الان شما یک کافری که ذمی نیست، معاهد نیست، مستعمل نیست، طبق نظر مشهور فقها میتونی مالش رو به زور از او بگیری. به همه مردم دنیا اگر این رو بگیم میگن این ظلمه، ظلم عرفیه، ولی ظلم عقلی نیست. یعنی خدا که ولی مردم هست، مالک مردم هست، اگر اذن بده در گرفتن مال کافر غیر ذمی، ظلم عقلی نیست. درسته؟ ما یه ظلم عقلایی داریم که مختص است به تضییع حقوق دیگران و چه بسا ظلم عقلی هم نیست. اما اونی که موضوع حکم عقله، ظلم عقلی است. ما میگیم ظلم عقلی، درست میگه بهوس، یعنی اونی که عقل درک میکنه نباید بشود. ولذا میشه ضرورت به شرط محمول. ولی درست میگه ایشون. اما مطلب دوم بهوس رو بحث کنی. مطلب اولش درسته، حکم اولیه بعض افعال قبحه و این فعل مثلا بت‌پرستی قبیحه، ولو این مشرک جاهل قاصره. قبیحه یعنی چی؟ نه اینکه مستحق عقابه، تا بگی جاهل قاصر که مستحق عقاب نیست، نه، یعنی عقل درک میکنند که این کار نباید بشود ولو خود شخص معذوره. اما مهم اون مطلب دوم وحوسه که آیا اضافه بر حکم اولی عقل، آیا عقل درک میکنه یه حکم ثانوی را که کاری را هم که خیال میکنید قبیح هست ولو واقعا قبیح نباشد به عنوان اولی، عقل میگوید ارتکاب آن هم قبیح هست. خب این هم یه مصادره است، یه مصادره است. ما در شبهات موضوعیه اینو بعید نمیدونیم، نه در شبهات حکمیه. شخصی که فکر میکند همسرش زن اجنبی است، از او استمتاع ببرد، واقعا واقع فعلش قبیح نیست، استمتاع از زوجه است، الا الا از واجهم دیگه، ولی بعد به همسرش میگه عجب، من فکر کردم تو فلان خانم هستی. اونم محکم میزنه تو سر مرد. بلوشتان درست میکنه حق این کار نباید بشود، مال خودشه، هندونه خودشونه، به خیال اینکه این هندونه همسایه است میگه بیا ببر بخوریم، میخوره، بعد میگن اتفاقا هندونه دیروز خریده بودی مال خودت بود. کارش ظلم عرفیه به همسایه نیست، ظلم عرفیه به همسایه نیست، قبول. همسایه حق شکایت نداره بره دادگاه بگه هندونه خودشو خورد به خیال این که هندونه منه، نه، اون موضوعش ظلم عقلاییه به همسایه است. ولی عقل درک میکنه این کار نباید بشه، نباید شما این کارو بکنی، در شبهات موضوعیه، مال خودشه، فکر میکنه امانت مردمه. عقل میگه نباید این کارو بکنی چون فکر میکردی خیانت در امانت بده. اما در شبهات حکمیه انصافا این ادعا که بگیم مثلا مشرکیست فکر میکنه اگر بت پرستی نکنه طبیعه، انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثار مقتدون. آقا ما باید این بت ها رو بپرستیم ولی حال نداره، ولی عملا نمیپرسته، بگیم کار طبیعی کردی در شبهات حکمیه ها. شبه موضوع یعنی خیانت در امانت، طبیعه، فکر میکنی این مثل خیانت در امانت، ما میگیم اینم قبیحه. اما در شبهات حکمیه عرض میکنم انصافا در شبهات حکمیه ما بیایی ملتزم بشیم به این که مثلا مشرکی که فکر میکنه عبادت اوثان لازمه و ترک عبادت اوثان قبیحه، بگیم این مرتکب قبیح شد اگر عبادت اوثان نکرده. مردی فکر میکنه که همسرش ولی امرشه، حالا شاید هم اختلاف مبنا باشه، حالا بنابراین مبنا که همسر ولی امر نیست، اما این زن این شوهر فهم کنه همسرش ولی امرشه، گوش به حرفش نمیده، میگیم اقدام بر ظلم کرده و این قویه. شبه حکمیه اینه دیگه، شبه حکمیه یعنی فکر میکند همسرش مولای اوست، گوش به حرفش هم ولی نمیده. اینجا ما وجدانمون درک نمیکنه که این کار این آقا قبیحه و این مطلب بحث رو در این شبه حکمی قبول نداریم، ولی در شبهات موضوعی به نظر ما مطابق با وجدان خیانت در امانت قبیحه. من فکر میکنم این کارم خیانت در امانته، ولی بعد من میشه مال خودمه، عقل درک میکنه که این کار نباید بشود. ولی این به معنای این که صاحب مال ظلم و غلایی بهش شده و او حق شکایت داره نیستا، فقط ما میگیم بلوجدان و به مصادره وجدانی ما درک میکنیم این کار را نباید بکنیم، نباید کاری را که فکر میکنیم خیانت در امانت است انجام بدیم. انشاءالله بقیه مطالب را در جلسات آینده عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.